نیازه محمل بست آغوشم، چو خواب مردم دیوانه تعبیرم جنون دارد، و یاد من مکش زحمت فراموشم فراموشم. حدیث حیرتم باید ز لعل یار پرسیدن، چه میگوید که آتش میزند در کلبه هوشم. چه سازم کز بلای استراب دل شوم ایمن؟ خاموشی هم نفس دزدیده فریادی است در گوشم. ز کس امید دلگرمی ندارم، شعله شمعم به هر محفل که باشم با شکست رنگ در جوشم. و جز حسرت چه اندوزم؟ و جز حیرت چه بردارم؟ نگاه هم بیش از اینها بر نمی تابد بر و دوشم. کباب است از زبان جوهر آیینه گویایی، چراغ دودمان حیرتم بسیار خاموشم. مبادا هیچ کس یارب زیانکار پشیمانی، دل امروز هم شب کرد داغ فرصت دوشم. حضور آفتاب از سایه پیدایی نمی خواهد، دمی آیم به یاد خود که او سازد فراموشم. به یاد آن میان عمریست از خود می روم بیدل، چو رنگ گل و بال ناتوانی می پرد هوشم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک غزل بیدلی به اون مفهومی که بسیاری از نمادها و عناصر و تعبیرهای خاص بیدل در این غزل آمده. ندانم مژده وصل که شد بر قفکن هوشم. چه غزل زیبا است. میگه که مژده وصال و معشوق آتش در بنیاد هوش من انداخت، یعنی دیگه از خود بی خود شدم که همچون موج از آغوشم برون می تازد آغوشم. چقدر تعبیر مدرن هست و جالب هست این که از آغوش انسان آغوش دیگری برون بتازه، و این نوع تصویرها و تعبیرها در شعر ما کمتر دیده شده که در شعر بیدل بسیار اینها رو می بینیم. از آغوش، آغوش بیرون تاختن یا بیرون ریختن، و البته با موج هم ارتباط داره، چون هر موجی که میایه باز موج دیگری در خودش داره و در دل خودش داره و اینها پیاپی هست. یعنی شاعر میگه که من از بس مشتاق دیدار او معشوق هستم، به مجردی که مژده وصل او میرسه پشت سر هم آغوش تولید میکنم. به تعبیری به صد خورشید نازد سایه اقبال شام من، که عمری شد چو خط تسلیم آن صبح بناگوشم. باز خودش سایه میدانه و میگه که این سایه وقتی که تسلیم او مقام به او محبوب میشه ارزش بالایی پیدا میکنه، بالاتر از خورشید و حتی به صد تا خورشید مینازه. و البته در اینجا بین شام و خط و همچنین خورشید و صبح هم ارتباطی است. به حیرت بس که جوشیدم، نگاه افسرد و مژگان شد. من آن آیینم که از شوخی جوهر نمد پوشم. ارتباطی هست بین نمد و آینه در شعر بیدل. چون آینه ها را داخل نمد محفوظ نگه می داشتن برای که نشکنه و احیانا رطوبت نگیره. نمد در واقع پوشش و وسیله حفظ آینه بوده. و از طرفی خطهای ظریفی که بر روی آینه هست حالت بافت نمد را تداعی میکنه. چون آینه را وقتی صیقل بزنیم، آینه های فلزی به خصوص وقتی صیقل زده میشه، یک خطهای ظریفی بر روی او ایجاد میشه. او خطهای ظریف را که در واقع جوهر آینه است و منظورش از شوخی جوهر در اینجا همین هست، این را به خود نمد تشبیه میکنه. میگه ما به وسیله همین جوهری که بر روی ما ایجاد شده در واقع نمد پوش شدم. و نگاه افسرد و مژگان شد در مصرع اول، اون مژه ها هم به خاطر خط هایی که دارن یا حالت خط خطی که دارن باز به همین جوهر تشبیه شدن. در شعر بیدل خیلی وقتا مژه های چشم به جوهر آینه تشبیه شده و خود چشم به خود آینه. چه سازم که از بلای استراب دل شوم ایمن، خموشی هم نفس دزدیده فریادی است در گوشم. تعبیر قشنگی داره از خاموشی. میگه این خاموشی انگار فریادی هست که نفس دزدیده. یعنی خود خاموشی به تنهایی وجودی نداره، او فریاد نفس دزدیده هست که تبدیل میشه به خاموشی. و میگه که این وضعیت یک استرابی در دل من ایجاد کرده. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
شگر باشم زمین آسمان بیدلم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب.
به پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارید، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا 4 روز دیگر یعنی در 20 جنوری بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور وارد کاخ سفید خواهد شد. دونالد ترامپ جمهوری خواه کسی است که در دوره اول ریاست جمهوری وی پیش از ریاست جو بایدن گفتگوهای گسترده میان نمایندگان آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه قطر انجام شد و در نهایت توافقنامه‌ای تحت عنوان توافقنامه دوحه بین آنها امضا شد. مسائلی مانند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، گفتگوهای بین الافغانی، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در آن توافقنامه گنجانده شده بود. البته در همان زمان گفته شد که این توافقنامه زمایمی هم داشته که منتشر نشده. اما با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن بایدن، کسی که گفت پایان دهنده جنگ افغانستان بوده، حکومت وقت کابل تضعیف شد و طالبان زمام امور را در این کشور به دست گرفتند. دونالد ترامپ طی سالهای گذشته از سیاستهای بایدن در قبال افغانستان به ویژه نحوه خروج از این کشور و اعطای کمک‌های هفتوار به طالبان انتقاد کرده است. به گونه‌ای که گمانه‌زنی‌هایی در مورد قطع این کمک‌ها با روی کار آمدن ترامپ مطرح شده است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی سناریوهای پیشرو در خصوص سیاست آمریکا در قبال افغانستان و حکومت طالبان با روی کار آمدن دونالد ترامپ می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات دکتر عبداللطیف نظری، عضو حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل را بشنوید در مورد چگونگی سیاست آمریکا در دوره دونالد ترامپ در قبال مسئله افغانستان و حکومت طالبان.
با آمدن آقای ترامپ ساختار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تغییر نخواهد کرد، بلکه در مصادیق و برخی جزئیات احتمالاً تغییر رونما خواهد شد و با توجه به شخصیت خاصی که آقای ترامپ داره و بیشتر عملگرا هست، احتمالاً با واقعیت‌های افغانستان خوبتر برخورد خواهد کرده و این نشان می‌دهد که ایالات متحده همچنان استراتژی آن سوی افق را نسبت به تحولات افغانستان دنبال می‌کند. کارگزاران و کنشگران در ایالات متحده آمریکا بیشتر متأثر از ساختار هست و این ساختار است که تعیین می‌کند رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا را. بنابراین اگر شخص آقای ترامپ نسبت به تحولات افغانستان حتی یک دیدگاه خاصی هم داشته باشه، ساختار اجازه نخواهد داد که آقای ترامپ به عنوان یک کارگزار و یک کنشگر فرایند را مورد توجه قرار بده که او در مغایرت با ساختار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. آقای ترامپ قطعاً با توجه به اینکه روحیه اقتصادی به عنوان یک گفتمان غالب همواره برش مهم بوده، بیشتر تلاش خواهد کرد که وارد منازعات جدید نشود. ایالات متحده آمریکا باید به حکمرانی جدید در افغانستان و باور ما با روی کرد رئالیستی و واقع گرایانه برخورد بکنه و او مفهومش است که آمریکایی‌ها میتونن نمایندگی سیاسی خود در کابل بازگشایی بکنه، کنسولگری های خود فعال بکنه و مراودات و تعاملات جدید را با نظم سیاسی جدید که در افغانستان شکل گرفته مطمح نظر قرار بده و این واقعیت به رسمیت بشناسد.
از سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی پرسیدیم آیا آنگونه که برخی کارشناسان معتقدند با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور از اولویت سیاست خارجی آمریکا خارج شده و آیا در دوره ترامپ سیاست آمریکا در قبال افغانستان دچار تغییراتی خواهد شد؟
من فکر نمی‌کنم که در طی 3.5 سال گذشته که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و در قالب توافقنامه دوحه افغانستان را به طالبان تسلیم کردند، این کشور از اولویت‌های آمریکا خارج شده باشد. موقعیت سوق الجیشی افغانستان که در همسایگی رقبای مهم آمریکا قرار داره باعث میشه که افغانستان هیچ وقت از اولویت‌های آمریکا خارج نشود، بلکه اساساً خروج آمریکا از افغانستان بر اساس تغییر استراتژی آمریکا در منطقه بود، استراتژی که سابقه بر او مبتنی بر حضور گسترده نیروهای نظامی و صرف میلیاردها دلار بودجه بود و آمریکا تصمیم داشت که نحوه حضور خودش در منطقه را از حضور مستقیم نظامی به حضور استخباراتی تغییر بده با مصارف و هزینه‌های بسیار کمتر و امور سخت و جنگی نظامی را با استفاده از گروه‌های نیابتی خودش تعقیب بکنم. الان هم افغانستان همچون دهه‌های قبل در اولویت توجه آمریکا قرار دارد و فقط نوع حضور آمریکا در منطقه دستخوش تغییر ممکنه بشه یا نوع بازی‌هایی که در افغانستان ممکنه که روی دست بگیره دستخوش تغییر قرار می‌گیره. آمریکایی‌ها و طالبان در دوحه توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس این توافق آمریکا هم تجهیزات نظامی، هم جغرافیا و هم قدرت سیاسی را در اختیار طالبان قرار داد. البته که در اون توافقنامه مواردی همچون حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حکومت فراگیر و مسائلی از این دست هم مورد توجه ظاهرا واقع شده بود، اما هیچ یک از اینها اولویت‌های آمریکا در افغانستان و در منطقه و بلکه در هیچ جای جهان نیست. آمریکا اون چرا که مد نظرش هست و احتمالاً بعد از حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید او را پیگیری خواهد کرد، منافعی است که خودش به دنبال اوست.
آیا در دوره ترامپ مواردی از توافقنامه دوحه که منتشر نشده و گفته می شود بین خود امریکایی ها و طالبان محرمانه مانده پیگیری خواهد شد؟ و آیا در این دوره امریکا به رسمیت شناسی طالبان را در دستور کار خود خواهد داشت؟ نظر آقای مبلغ را در این خصوص بشنوید.
باید ببینیم که پیوست‌های امنیتی توافقنامه دوحه که در زمایم محرمانه این توافقنامه امضا شده، این پیوست‌ها چی است؟ چون کاملاً غیر عادی و غیر طبیعی است که ما فکر کنیم آمریکا بعد از 20 سال حضور در افغانستان و صرف میلیاردها دلار هزینه افغانستان را ترک کرده و به یک گروهی که ظاهراً متخاصم بوده با او سپرده، اما این زمایم امنیتی که امنیت خودش و منافع خودش رو تأمین بکنه اینها رو در نظر نگرفته باشد. بنابراین در دوره ریاست جمهوری آینده ترامپ ما بیشتر شاهد تحقق این پیوست‌های امنیتی که در زمایم محرمانه گنجانده شده خواهیم بود، تا اینکه بحث حکومت فراگیر و بحث حقوق زنان مطرح باشد. ممکن هست که حکومت فراگیر و حقوق زنان هم جزء مواردی باشه که در شعارها گفته میشه، ولی حتی اینا اگر محقق هم نشه برای آمریکا چندان اهمیتی نداره. به رسمیت شناختن طالبان یا به رسمیت نشناختن طالبان هم خیلی در اولویت‌های آمریکا نیست. به نظر من آمریکا به دنبال یک حاکمیت ضعیف در افغانستان هست که شکل ملیشه‌ای داشته باشه و در این شکل ملیشه‌ای بتواند که تأمین کننده منافع آمریکا باشه. این حکومت اگر رسمی باشد اتفاقا کمتر میتواند که منافع آمریکا را تأمین بکنه، برای اینکه در صورت رسمیت یافتن علل قاعده باید به همسایگان هم پاسخگو باشه، به جامعه جهانی هم باید پاسخگو باشه. ولی زمانی که یک گروه ملیشه‌ای که از حداقل فاکتورهای یک حاکمیت برخوردار هست و توانایی لازم برای تهدید منافع آمریکا را هم نداره، بر جغرافیا مسلط باشه و جوابگویی هم به کشورهای همسایه و جامعه جهانی نداشته باشه، بهتر میتواند مورد تعامل آمریکا قرار بگیره.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه سناریوهای پیش رو در مورد سیاست امریکا در قبال افغانستان و حکومت طالبان با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های داوود قیومی کارشناس سیاسی افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
ما میتوانیم که دو سناریو را در مورد سیاست‌های احتمالی ترامپ در مورد افغانستان بررسی بکنیم. سناریوی اول با توجه به اینکه ترامپ نقش بسیار برجسته را در توافقات دوحه داشت و آغازگر مذاکره بود با طالبان و عنوان میشه که ترامپ در واقع او مذاکرات یک دستاورد قلم داد میکنه که زمینه خروج نیروهای آمریکا را از افغانستان فراهم ساخت، در واقع خب ممکن است که در چارچوب موافقتنامه دوحه شرایط جدید را عنوان بکنه و بحثایی که باید بر اساس موافقتنامه دوحه یک شرایط جدید در افغانستان شکل بگیره، یک حکومت انتقالی صورت بگیره، در واقع بحث مصالحه عنوان شود و شرایطی که کمک بکنه تمام جریان‌ها یا در واقع چهره‌های ملی بیاین در یک حکومتی که فراگیر باشه حضور پیدا بکنن، افغانستان موفق شود که هم با کشورهای منطقه رابطه بسیار سازنده داشته باشه و هم با جامعه جهانی که قطعا میتونه با آینده افغانستان مؤثر باشه و امریکا ممکن است که در چارچوب او توافق نامه و جانب دیگر که خود امریکا نقش داشته باشه در یک تحول جدید با افغانستان مراوداد و داد و ستد و همکاریای بیشتر داشته باشه و از طرف دیگه کمک‌های هم به افغانستان صورت بگیره. خب در صورتی که طالبان نظرشان تغییر بکنه، دور از امکان نیست، میتونن که به سناریو کمک بکنن که عملی شود. سناریوی دوم، به دلیلی که طالبان تغییر نکردن و این کمک‌های هم که از طرف آمریکا صورت گرفته تا حدودی یک شرایطی هم داشته که باید طالبان نظرشان تغییر بکنن، به حقوق زنان احترام بکنن، عمدتاً مسائل آموزش زنان و دختران زار مسئله حیاتی بود، به او باید طالبان توجه میکردن، که قطعا پالیسی طالبان روی هم رفته تغییر نکرده، که بخشی از چهره‌های طالب مثل آقای حقانی هم خب منتقد هستند که اونا هم بیشتر نسبت به سیاستایی که از طرف رهبری طالبان عنوان میشه انتقاد دارن که وضعیت خب ادامش ممکن است که تبعات منفی داشته باشه. خب در صورتی که طالبان آماده نشوند، امکانات زیادی وجود داره که سطح کمک‌ها از طرف آمریکا کاهش پیدا بکنه، که قطعا به طور عام موضوع داخلی آمریکا مهم است. وقتی موضوع داخلی آمریکا مهم به اونا قرار میگیره، طبعا سطح کمک‌های خارجی کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه احتمال فشار هم وجود داره.
دونالد ترامپ و نزدیکان او از کمک‌های میلیاردی آمریکا به طالبان در دوره بایدن انتقاد کردند و طالبان هم اعلام کردند که چنین کمک‌هایی از آمریکا دریافت نکردند. واقعیت در مورد این کمک‌ها چیست؟ بشنوید که آقای قیومی در این خصوص چه نظری دارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، در طی 3 سال به این طرف کمک‌های هفتوار از طریق نهادهای بین‌المللی به افغانستان ارسال شده و یکی کمک‌ها مستقیم به طالبان رسیده یا غیر مستقیم رسیده بحث جداست. اما در کل سیاست آمریکا عمدتاً در جریان 3 سال به این طرف، مخصوصاً سیاست رئیس جمهور بایدن ای بوده که در صورتی که به افغانستان کمک نشود، نظر اقتصادی ممکن است که بحران بشری بیشتر شود، ممکن است که ارز افغانستان بسیار سقوط بکنه و از جانب دیگر شاید به طالبان هم خیلی دشوار می بود که بازار حفظ میکردن و او ارزشی را که امروز پول افغانی داره. خب قطعا در صورتی که کمک های آمریکا نمی‌رسید، ممکن بود که پول افغانی ارزش از دست میداد. بنابراین بحث کمک های آمریکا به افغانستان یک چیزی روشن است، اما سطحی که چقدر بوده بحث جداست. و از طرف دیگر یکی از مسائلی که عمدتا بین گروه جمهوری خواها و دموکرات ها تا حدود زیادی رویش اختلاف نظر بوده، موضوع کمک‌های آمریکا به افغانستان در تحت حاکمیت طالبان بوده. اگر کمک‌ها نمی بود، سطح گفتگو مسائل بسیار عمده و مخصوصاً اختلافی بین جمهوری خواه و دموکرات ها مطرح نمیشد. کمک های هنگفت را امریکا از طریق نهادهای بین المللی یا مستقیم به طالبان دادن و ترامپ در روزای انتخابات هم بحثشی بود که در صورتی که دوباره به قدرت برسه ممکن است که سطح کمک ها را کاهش بده.
ترامپ و افراد نزدیک به او مانند ایلان ماسک از کمک‌های هفتوار آمریکا به طالبان انتقاد کردند و منابعی هم از احتمال قطع این کمک‌ها سخن گفتند. از آقای مبلغ پرسیدم با آمدن ترامپ آیا این کمک‌ها ادامه خواهد یافت یا دولت آمریکا سیاست دیگری را در پیش خواهد گرفت؟
در رابطه با مسائل مالی بین آمریکا و طالبان، به صورت رسمی حداقل هفته 40 میلیون دلار به صورت نقد در اختیار طالبان در 3 سال گذشته قرار گرفته. این چیزی نیست که دور از چشم آقای ایلان ماسک یا مقامات آمریکایی صورت گرفته باشه. این یک اتفاق رسمی توسط دولت آمریکا بوده و موجب تعجب کسی نمیتونه واقع شود. و بعید میدانم که آمریکایی‌ها بخواهند که این پول را قطع بکنن، به دو دلیل. دلیل اول این هست که تا هنوز تمردی از ناحیه طالبان نسبت به تأمین منافع آمریکا دیده نشده و مادامی که یک تمرد جدی از ناحیه طالبان صورت نگیره، بعید هست که آمریکایی‌ها بخواهند که این پول را قطع بکنند. مسئله دوم این هست که در صورت قطع این پول، فروپاشی حاکمیت طالبان قطعی است. منابع داخلی که طالبان برای خودشان ایجاد کرده اند از قبیل خام فروشی معادن یا عواید گمرکات و بنادر و مالیات ها به نظر نمی رسد که در او حدی باشد که بتواند تأمین کننده نیازهای یک حاکمیت جنگی با عرض و طول حاکمیت طالبان باشد. بنابراین در صورت قطع کمک‌های مالی آمریکا، اداره طالبان از هم فرو خواهد پاشید و چنین چیزی در شرایط فعلی مطلوب آمریکایی‌ها نیست. ساختار جانشین هنوز تعریف نشده و ساختار جانشینی هم وجود نداره فعلا برای طالبان، ساختار جانشینی که تأمین کننده منافع آمریکایی‌ها هم باشه. من به نظرم اینطور میاد که آمریکایی‌ها فعلا فقط در صدد فشار آوردن بر طالبان برای تحقق حد اکثری اون پیوست‌های امنیتی خودشان هستند و به فکر تأمین حد اکثری منافع خودشان هستند. اگر گاه گداری هم از قطع کمک‌ها صحبت می‌کنن، این برای ترساندن طالبان و برای اعمال فشار بر اونهاست و الا قطع کمک‌های آمریکا به طالبان خیلی منطق پذیر نیست.
همزمان با درگیری‌های لفظی مقامات آمریکایی در خصوص مسئله افغانستان و کمک‌ها به طالبان، برخی منابع از بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در آینده نزدیک خبر دادند. آیا آمریکایی‌ها بدون اینکه طالبان را به رسمیت بشناسند با آنان تعامل خواهند داشت؟ نظر آقای مبلغ را در این زمینه هم بشنوید.
فعالیت‌های آمریکا در افغانستان پس از سلطه طالبان از مدت‌ها پیش به این طرف بر اساس گفته منابع معتبر آغاز شده. نهادهای امنیتی و نهادهای وابسته به سازمان سیا که از مدت‌ها پیش، از ماه‌ها قبل در افغانستان حضور داشتند و فعالیت دارند و دفاتر خودشان را فعال کردند. بعضی از منابع مدعی هستند که بخش کنسولی آمریکا در کابل همین لحظه هم فعال هست و مشغول ارائه خدمات هست. بنابراین اگر این ادعا درست باشد، معنایش این هست که سفارت آمریکا همین الان هم در کابل فعال شده، گرچه که رسما چنین چیزی اعلام نشده. بنابراین آمریکا همونطوری که در 3.5 سال گذشته یک تعامل بسیار جدی را با طالبان داشت و هفتوار بین 40 تا 70 میلیون دلار به صورت رسمی و به میلیون‌ها دلار به صورت غیر رسمی در اختیار طالبان قرار میداد و در مسائل امنیتی و استخباراتی همکار طالبان بود، ممکن هست که سفارت خودش را هم در کابل به صورت رسمی فعال بکنه و این چیزی دور از ذهن نیست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما عزیزان، داریم صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار که مجمع داستانی است از محمد جواد خاوری، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، با شما هستیم در داستان کوه میخ. بشنوید ادامه این داستان را.
سه
غریبه میپرسد راست است که آن بالا یک دریا آب است؟ یعقوب نگاه عاقلا در سفیه میکند. اگر نباشد آب این پنج چشمه که غرغر از پای کوه میجوشند از کجا میآید؟ یک کوه خشک چقدر آب دارد که سال تا مدام تمامی ندارد؟ در سالهای خشکسالی که تمام آبهای دنیا خشک می شوند، چشمه های ما خشک نمی شوند. کار خدا را کس نمی فهمد. این از برکت خاک ولی خدا است. کدام ولی خدا؟ شاه کیدو دیگر، همان که مزارش کنار چشمه است، همان مرد خدایی که پای کوه بیمار شد و سالها مثل حضرت ایوب درد کشید تا روزش پوره شد و به قضای الهی رفت. آنقدر درد کشید که حالا خاک مزارش شفای هر دردی است. فقط همان بزرگوار بوده که با معجزه بالای کوه رفته. همو که تمام عالم را گشته، بین هر قوم بوده و درد هر کس را دوا کرده، آمده تا به حسنک رسیده. حسنک آن زمان خشک بوده، نه آدم بوده، نه آبادی، چنبر هم نبوده، قوته هم نبوده، سیاخرک هم نبوده. شاه کیدو که خسته و کوفته از راه می رسد، پشتش را به کوه میخ می زند و به خواب می رود. از خواب که بیدار می شود، شرشر آب را از مغز کوه می شنود. از معجز می فهمد که این آب از سر کوه می آید و از زیر زمین به سرزمین های دیگر می رود. دلش شوق می کند که از کوه بالا برود. شاید از خدا امر داشته. عصایش را می گیرد و آرام آرام از کوه بالا می رود. وقتی از میان قبه سنگ عبور می کند، سنگ سلام می گوید و راه را یله می کند. مرد خدا آرام از میان دو سنگ تیر می شود و عصازنان بالا می رود. راه سنگلاخ قرخ مثل کف دست پیشش هموار می شود. پرنده ها، چرنده ها، درنده ها جا به جا ایستاد می شوند و سر پیشش خم می کنند. مرد خدا نه آنها را تور می دهد، نه قصد شکارشان را می کند. به گرگ که می رسد دست نوازش بر سرش می کشد. به مار که می رسد لبخند می زند. به آهوان مهربانی می کند. بالاتر که می رود سنگ های طلا را می بیند. سنگ های الماس و زبرجد و یاقوت. اما هیچ کدام به چشمش نمی آید. گویا ریگ روان است خاک بیابان. بالاتر که می رود از پای سفید دریایی با یالهای بلند سر راهش می آیند. پیش پایش سر خم می کنند و یالهای بلندشان روی صورتشان می ریزند. مرد خدا اول یالهایشان را با انگشتان مبارک شانه می کند، بعد سوار یکیشان می شود و به تاخت می رود. از پا که می تازند از زیر سمشان آب می جوشد و از پشت سرشان علف می روید. باد که آبستن شوق شده با علفها می آمیزد و عشق ایجاد می شود. از عشق بازی باد و علف هزاران پروانه جان می گیرند و دنیا رنگارنگ می شود. مرد خدا بر سر کوه که می رسد از بس بالا بوده صدای تسبیح ملائک را می شنود. از پا او را لب دریا بر زمین می گذارند و خود شیحکشان تن به آب می زنند. یالهای بلندشان موج بر می دارند و دریا احساس زیبایی می کند. مرد خدا رو به آسمان کرده خدا را به اسم اعظمش می خواند. بعد لب دریا نشسته آستین‌ها را بالا می‌زند و وضو می‌گیرد. هنوز صورتش خشک نشده با نماز می‌ایستد و دلش به آسمان‌ها می‌رود. با گستره‌های بیکرانه محو جلوه پروردگار می‌شود. دلش از شوق و خوف می‌لرزد و اشکش جاری می‌شود. آنقدر که جوی‌ها راه افتد. یکی به شرق می‌رود، یکی به غرب، یکی به شمال، یکی به جنوب. روزها و شبها می رود و او از گریه باز نمی ایستد تا اینکه از جانب خدا در قلبش الهام می شود که از کوه فرود آید. مرد خدا از گریه دست می کشد و برای خلق عالم دعا می کند. بعد می ایستد، چهار طرفش را نگاه می کند، همه جای زمین را می بیند، لال، پنجاب، بامیان، بهسود، جاغوری، کابل، حتی ترکستان را می بیند و از همانجا به مزار سخی شاه اولیا سلام می دهد. وقتی قصد فرود آمدن می کند، باز اسب‌های دریایی از آب بیرون می آیند و با یال‌های افشان سر پیش پایش خم می کنند. مرد خدا سوار شده می تازد، از روی سنگ‌های طلا و جواهر عبور می کند، به قبه سنگ که می رسد پیاده می شود. اسب‌های دریایی پوزه بر پای او می مالند و بر می گردند. مرد خدا آرام از بین قبه سنگ عبور می کند و به زمین می رسد. پای کوه می نشیند تا خستگی رفع کند. تشنه بوده، عصایش را به زمین می زند. از جایش چشمه می جوشد. بوی آب به مشام خلق می رسد. اول یک چوپان می آید که حسنک نام داشته. پس از او خلق بسیاری جمع می شوند و آبادی بنا می کنند و نامش را حسنک می گذارند. مرد خدا دور تا دور کوه را می گردد و هر جا که خستگی احساس می کند عصایش را بر دل کوه می کوبد و چشمه می جوشد و در کنار آن آبادی بنا می شود. دوباره که به حسنک می رسد بیمار می شود و همانجا به قضای الهی می رود. از آن پس چشمه ها تا ابد زنده و جوشان ماندند. آب این چشمه ها از اشکهای اوست، از همان دریای بالاست که هیچ وقت کم نمی شود، از همان رودهایی است که از زیر زمین می رود. یکی از جنوب در می آید که هلمند نام دارد، یکی از شمال سر می زند که جیهون نام دارد، یکی از غرب بیرون می آید که هریرود است، یکی هم از شرق که آب سند است. غریبه گفت می روم بخیر. یعقوب گفت یلگویی نکن، کس بالای کوه رفته نمی تواند. گویا غریبه کودکی بود که از روی نادانی چنین سخنی می گفت. کدام عاقل می توانست در این مورد جدی حرف بزند؟ می روم، از این سختر را هم می روم، ابزار آلات به حد کافی دارم. تو از راستی می گویی؟ چقدر شگفت بود یک نفر عادی بیاید و چنین ادعا کند. از کابل به همین شوق آمدم، قصه های این کوه مرا از جا کشانده. اما پشت این قصه ها نگردید، کوه در دنیا زیاد است، از این بلندتر هم هست، دو برابر و سه برابرش هم هست. یعقوب تحت فشار وجدان و وظیفه درمانده به نظر می رسید. سرزوری نکن، رفته نمی توانی، از قهر خدا بترس. این کوه به تو چه کار دارد؟ حالا که آمدم می روم. فردا تبراخش را برداشت و به طرف قبه سنگ حرکت کرد. یعقوب گفت از گپ ما که نشد، خونش با گردن خودش. دو سه نفر از جوانهای کنجکاو دورا دور از دنبالش رفتند. هوش کنید، یک وقت شیطان در پوستتان در نیاید، زیاد نزدیک نروید. به قبه سنگ که رسید جوانان با هم گفتند حالا بخیر می زندش. غریبه تبراقش را باز کرد و ریسمان و چنگک در آورد. یک سر ریسمان را به کمرش بست و سر دیگرش را که چنگک داشت دور سرش چرخاند و با ضربت بالا انداخت. چنگک بالا گیر کرد و غریبه آویخته به ریسمان خود را از دل سنگ بالا کشید. سنگ از جا تکان نخورد. چرا دهان سنگ پیش نیامد؟ مگر چوپان خلیفه زامن را قشقلم نکرده بود؟ مگر این نفر چه دارد؟ غریبه بالای قبه سنگ ریسمانش را جمع کرد و راه خودش ادامه داد. چطور سبک بالا می رود؟ مثل بز. عجب بلایی است. جوانها حق داشتند دهانشان باز بماند. یعقوب پایین نشسته بود و تسبیح دانه درشتش را میگرداند. آنهایی که چشم تیز دارید نگاه کنید که چه شد. میرود، مثل بز میرود. آدم بد را زود نمیزند، دیر میزند، ولی خوب میزند. بگذار بالاتر برود. تا چشمها میدید غریبه بالا رفت. نکند این آدمی که به نظر ما نمی آمد از اولیای خدا باشد؟ نه بابا، بچه نبی اولادار است، از کابل آمده. پس چطور قاشگردی نشد؟ چطور از قبه سنگ تیر شد؟ خدا می داند. غریبه شب نیامد. آیا هرگز بر نمی گشت؟ حتما تومه گرگ و زاغ شده. شاید دست و پایش لرزیده و از هول زهر ترک شده. شاید شاه کیدو زده باشد. خب گناه خودش است. چوپان خلیفه زامن هم مستی کرد و خود را باخت. با دست خالی عاشق دختر خلیفه شد. خلیفه که خبر شد موی به فرق سرش دود کرد. یک کارد گاو کش گرفت که اشکمبه چوپانک را سفره کند. چوپان مالها را یله کرد و به سوی کوه گریخت. چند روز یله یله گشت و از ترس با آبادی آمده نتوانست، تا اینکه تصمیم گرفت بالای کوه برود و چند خشت طلا پیدا کند. خلیفه که خشتهای طلا را ببیند زاری کرده دختر می دهد. بعد از چند روز مردم دیدند از هر طرف قجیر می آید. اوهو، کدام لش حتما پیدا شده. مال و گاو ما که شکر پوره است. چوپان خلیفه زامن نباشد. به طرف قبه سنگ رفتند که قجیرها جمع بودند. از کدوی سر و تنبان پینه پینه شناختند که چوپان بیچاره است. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ببر سیاه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
Thank you.
دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که رجل در یک قریه نزدیک جنگل زندگی میکنه، اما دولت به او قریه هیچ توجهی نداره. اونا امکانات کافی برای زندگی ندارن و صدای رجل هم کسی نمیشنوه. تا ای که رجل یک آگهی میبینه که در او آگهی نوشته شده اگر ببر به کسی آسیب بزنه و او را بکشه، با خانواده او فرد کشته شده دولت 10 میلیون روپه میده. از امی خاطر رجل تصمیم میگیره که خود قربانی کنه. او با خانوادهش میگه که سرطان داره و زیاد زنده نمیمانه. از خانوادهش میخواه که با او اجازه بده تا بر جنگل و خوراک باب شوه تا این قسمی پیسه با خانوادهش برسه. رجل که جنگل میره و در جنگل با یک شکارچی باب مواجه میشه که قصد داره یک ببر سیاه را شکار کنه، از او شکارچی که سلمان نام داره میخواد که او را به ببر برسانه تا او ببر او را شکار کنه و سلمان هم موافقت میکنه. از طرف دیگه خانواده رجل مطلع میشه که داستان سرطان و ناجوری رجل دروغ بوده و از یکی از اهالی قریه میخواین که به جنگل بره و رجل به خانه پس بیاره. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
میگم رجل، میدونی چند وقت میشه من پشتی ببر سیاستم؟
نه، چند وقت است؟
چند ماه میشه. بسیار حیوان زیرک است.
به نظرت مرا میخوره؟
اگه گوش نباشه حتما میخوره، اما فکر نمیکنم. میفهمی چرا؟
چرا؟
امروز خود دیدی که در لاشه یک گوزن پیدا کردیم. برات گفتم که شکار ببر سیاه بوده.
بله گفتی.
نال سیر است، حتما یک جای در حال استراحت است. بهترین زمان بر شکار کردنش امیال است. باید زود پیدایش کنیم و کارش خلاص کنیم.
وقتی میگی که سیر شده قصد شکار دیگه نداره دیگه، نه؟
درسته.
خیمرم نمیخوره پس.
خب وقت سیر باشه معمولا دیگه شکار نمیکنه، اما اگه احساس خطر کنه بر دفاع کردن از خودش به تو حمله میکنه، تو را میکشه. خب همیره میخوای دیگه، نه؟
فقط میخوایم که مرا بکشه.
خب دیگه پروا نداره، این کارا میکنم. نمیدونی چی ببرس مقبول هم هست، با شکو هم هست. میخواییم پوستش رو بکنم و نگاهش کنم.
راستی خودت چرا حیوانات شکار میکنی؟
خب از شعبه محیط زیست پشت من میگردن، اما خب تا هنوز که نتونستن مرا پیدا کنن. من شکار میکنم چرا از این کار لذت میبرم، خوشم میایه. زندگی من شکار است، یک شکارچی به دنیا آمدم.
هیچ وقت نمیترسیدی که کشته شوی؟
در این کار هر لحظه احتمال مرگ خودت هست، ولی اگه رجل به ترسی نمیتونی شکار کنی، خودت هم باید چالاکش رو جا باشی.
درست است. میگم چقدر خوب شد که تو را در جنگل دیدم.
خودگه استراحت کفایت میکنه، حرکت کن. بخیر بریم.
بریم
باید قبل از تاریکی ببر سیاه را پیدا کنیم، فهمیدیم؟
ما آماده هستم. بریم.
بخیر، از پشت سر ما حرکت کن، پیش نرو.
ما پیشتر رفتیم. من مانده شده بودم و دیگه پاهایم درد گرفته بود، اما سلمان جای پای ببر می دید و می گفت چیزی نمانده، نزدیک شدیم. ببر سیاه باید دمی دور و پیش در حال استراحت باشه. تا ای که بالاخره ببر سیاه را در بوتزار پیدا کردیم که نشسته بود و با چشمهای درخشانش به ما سعی می کرد.
میبینی؟ میبینی چقدر باشکوست؟
چقدر کلان است؟
سایکو راجول، سایکو چه قسمی پوست سیاهش دفته و میدرخشه. خوب سایکو؟
پوستش میدرخ. چی میکنی؟
چی؟
چرا تفنگ سونی ببر گرفتی؟
یعنی چی؟ قصد ندارم این فرصت مهم دست به تون فامیدی؟
صبر کو ببینم، تفنگ بیار پایین.
چرا؟
یاد درسا چه وعده با هم ماندیم؟
آرام تر گپ بزن.
گوش کو، اول باید این ببر به معامله کنه. مرا بکشه بعد تو او رو بکشی.
میبینی که 6:30 از دیوانه. بهترین وقت هم یادست. اگه پیشتر بریم میترسه، میگریزه. بهتر است از همینجا فایر کنم و کارش را خلاص کنم.
من نمیمانم.
چی میکنی؟
من دیگه ببر از کجا پیدا کنم که به من حمله کنه؟ بیخی پای محله زده یک قرار رفتیم.
چی میکنی دیوانه؟ برو طرف، دستت از روی تفنگم بکش. چرا؟ چی میکنی؟ چرا؟
من نمیمانم.
میگم چرا روبری من استاد شده؟ برو طرف، میخوایم فایر کنم.
ببر اول باید مرا بخوره بعد.
برو او طرف احمق دیوانه، کل پلانای منم یال خراب میکنه. برو طرف.
نمیرم نمیمونم به او باب فکر کنی. خیمه چی میشم؟ ما به خاطر همین کار به جنگل اومدیم.
دیوانه، مثل که خودت گپن نمیفهمی. راجول برو طرف، دستتو از تفنگ بکش. گفتم بکش.
نمیخوایم،
میخوایم فایر کنم.
من نمیمونم.
مام شلیک، مام فایر خودم میکنم.
سلمان قصد داشت به سوی ببر فایر کنه، اما معبد استش زدم و تیرش خطا رفت. صدای فایر باعث شد ببر بترسه و بگریزه. این قسمی بود که نه ما به مقصودیم رسیدم نه سلمان. صدای فایر باعث شده بود تا کسایی که از پشت ما در جنگل میگشتن ما را آسان پیدا کنن و به سوی ما بیاین.
راجول تو سالم هستی؟ زنده هستی؟
معلوم است که احمق سالم است. نمان که کار خود خلاص کنم، نمان که ببره بکشم. دیوانه، بهترین فرصت بود. نماندی
تو هم نماندی که من کار خود پیش ببرم.
میگم گفت چیست راجول؟ مامورای محتزیست به این طرف میان، اونا صدای فایر شنیدن.
چی؟ گفتی مامورای محتزیست؟ از کدام طرف؟ کجا هستن؟
پشت سر من می آمدن. وقتی صدای فایر آمد با سرعت به این طرف می آمدن.
من باید بگریزم، باید برم. ممکن است مرا پیدا کنن. اگر مرا پیدا کنن حتما دستگیرم می کنن. من باید برم.
من باید بگریزم، نشبه که فکر کنن ما و خودت هم دست هستیم.
چی میگی راجل؟ توفنگ دستی نفر است، تو چرا باید بگریزی؟
من از این طرف میرم. اگه آمدن در مورد من، خواهش میکنم چیز نگو. بگو از اون طرف رفت. خب
فکر میکنم برای گریختن دیگه دیر شد.
یعنی چی؟
حضور معلوم هستن، ما را دیدن.
خدای من، خدای من، عجب آدم شومی بودی. تو هم شکار مرا گریختاندی، هم حالا مرا به دندم انداختی. باید بگریزم، نمیشه. تو
ما چی خرد؟ اونا خودت دیدن که به کجا میخوای بگریزی. پیدایت میکنه.
گنگه شو، شوم بودی تو.
قاضی صاحب باور کنین که من بیگناستم.
چوب باش، تا وقت به من اجازه ندادم گپ نمیزنی. باز پسان به خودت فرصت میتوم که از خودت دفاع کنی.
بچشیم، هرچی شما بگوین قاضی صاحب.
خب در دوسیت نوشته شده که به تحقیقات که انجام شده معلوم است که خودت پشت ببر از خانه خارج شدی و به جنگل رفتی، صحیح؟
بله، اما به چی منظور؟ نرفتم که ببر بکشم، از این خاطر جنگل رفتم که ببر مرا بخوره.
ساکت باش، حیانه میکنه من ریشخند میکنی؟ فکر میکنی با این گپا میتونی من رو بازی بتی؟
بازی چی از قاضی صاحب؟ به خدا که من راست میگم، من یک آدم فقیر و بی پیسه هستم، چطور میتونم به کشتن یک ببر فکر کنم؟
تو نمیدانستی که او جنگل محافظت شده است و دولت از جمعیت ببرا محافظت میکنه؟ بعد از او میخواست همراه او دوست شکارچی یک ببر سیاره که بسیار هم نادر است بکشی ها؟ میدانی چی جریمه و جرم در انتظار خودت است؟
قاضی صاحب، او دوست من نیست، من در جنگل کتش همراه شدم که مرا ببره پیش ببر، واده ماندیم اول ببر مرا بخوره بعد هم او ببره بکشه.
باز گپای الهی خود تکرار کردی تو؟
قاضی صاحب خواهش میکنم به گپایم گوش بتین، به خدا الهی نیست، برتون گفتم که قریه ما نزدیک جنگل است، ما بسیار فقیر هستیم، هر ساله اینمی ببرهای عزیز شما محصولات ما را میخورن، حیوانات ما را میکشن، چون حفاظت شده هستن ما هیچ کاری کرده نمیتونیم، دیگه هیچ راهی برای من نمانده بود. یک روز غروب که میخواستم از شهر برگردم خانه و از دیدن شاروال نامید شده بودم، یک آگهی دیدم، یک اعلامیه.
آگهی؟ چی آگهی دیدی؟
روی یک کاغذ نوشته کرده بودن که اگه ببر در این ناحیه کسی رو بکشه به خانوادش به عنوان غرامت 10 میلیون روپیه میتن.
خب
قاضی صاحب، این فکر باعث شد که برم خانه به زنم و به مادرم دروغ بگویم.
چه دروغی؟
به اونا گفتم که ما سرطان گرفتیم و به زودی میمیرم، از این خاطر اجازه دادن برم جنگل و ببر مرا بکشه تا از این طریق خانوادیم بتانن پیسه بگیرن. قاضی صاحب باور کنین، ما سر بدبختی کار کردم، اگر نه کدام کس حاضر است که خوراک ببر و حیوانات درنده شود؟
بسیار خوب، ما باید دوستی خودت مجدد بررسی کنم، چند عسکر روان میکنم به قریه خودت تا معلوم شود که گپایی که خودت زدی راست است یا نه.
ما دروغ نگفتیم قاضی صاحب.
تا رأی نهایی و تکمیل تحقیقات باید از زندان بمانی.
ولی من بیگناه هستم.
معلوم میشه.
وقتی قاضی متوجه شد گپای من راست بوده و به خاطر پیسه چه کاری میخواستم بکنم، دلش برم سوخت و مرا بیگناه اعلام کرد. وقتی از زندان آزاد شدم برای من 10 میلیون روپیه دادن. بله، 10 میلیون روپیه به خاطری که جان ببر نجات داده بودم. از او بهتری بود که شاروال با شنیدن داستان ما به قریه ما آمد و قول رسیدگی به مردم قریه را داد.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.